بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 714، شنبه مورخه 27/6/95.
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که سه مورد در مقدمات حرام است که اختلاف شده است آیا واجب است یا مستحب است. مورد اول توفیر و شعر بود، بررسی شد، نتیجه گرفتیم استحباب. مورد دوم از این مقدمات غسل احرام است. در رابطه با غسل احرام چند بحث باید مورد بررسی قرار بگیره. بحث اول، آیا غسل احرام واجب است یا مستحب است؟ که قبلا هم اشاره کردیم اونایی که میگن واجب است میگن واجب شرطی هم است، یعنی اگر انجام نشه یا درست انجام نشه احرام باطله. بحث مهمیه. بحث دوم این است که آیا غسل احرام محدودیت مکانی داره یا نه، فقط باید در میقات باشه، در غیر میقات نه، یا نه محدودیت مکانی نداره، تو مدینه هم خواست غسل کنه برای احرام مشکلی نیست. مثلا بحث سوم این است که آیا غسل احرام محدودیت زمانی داره یا نداره. به این معنا که بعضی میگن اگر میخواد احرامش در روز باشه غسلش هم باید در روز باشه، اگر احرامش در شب میخواد باشه غسلش هم باید در شب باشه. این محدودیت زمانی هم برای غسل احرام انظر فقهی ثابته یا نه. بحث دیگه این که آیا تیمم به جای این غسل ولو عند الضروره مثلا مجزی است یا مجزی نیست، آیا تیمم بدلیت از غسل احرام داره یا نه. کسی آب نبود تو میقات غسل احرام انجام بده، حالا یا وجوبا یا استحبابا به جاش تیمم بگیره یا نه تیمم به جای غسل نمی نشین. این چهار تا بحثه که باید در زوایای بحث این چهار نکته روشن بشه. حالا بحث اول، غسل احرام واجب است یا واجب نیست. خب در بین متأخرین جمع معتبر تنابهی قائلند غسل احرام مستحب است، واجب نیست. در مقابل میبینیم برخی مثل مرحوم محقق داماد صریحاً فتوا میدن به وجوب غسل احرام، برخی مثل مرحومای بروجردی در حاشیه عروه احتیاط واجب دارند که غسل احرام نباید ترک بشه. یکی از تلامذه مرحوم محقق دامادم دو سه برگشت داره حفظه الله، تا سالها فتوا می دادن غسل احرام واجب، ثم تبدل به این که الاحوط و وجوبن غسل احرام است، ثم تبدل به این که الاحوط و استحبابن، الان حفظه الله ایشون میگن الاحوط و استحبابن غسل احرام است. بالاخره دو سه تا برگشت تدریس میکردن کتاب الحج رو به این نتیجه رسیدن واجب غسل احرام، و فتوا میدادن مقلدینشون هم روحانی کاروان ها ملزم میگیرن میگفتن که ایشون فتواشون اینه غسل احرام واجب. ثم تبدل به احتیاط وجوبی، مدتی الاحوط و وجوبن میتونن به غیر مراجعه کنن، بالاخره به این نتیجه رسیدن الاحوط و استحبابن غسل احرام است. بالاخره معلوم میشه مسئله دوچار رفت و برگشته. بالاخره دقت کنید کیف کان، باید ادله رو بررسی کنید. قائلین به وجوب غسل احرام استدلال کردن به روایاتی که ممکن است بگیم ذیل چهار طائفه، این روایات رو دستبندی میکنه. طائفه اول روایاتی که امر به غسل حرام دارند و الامر ظاهر فی الوجود، مثلا صحیحه هشام بن سالم باب هشتم از ابواب احرام، حدیث یکم عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث مفصله، راوی میگه به امام نامه نوشتیم که مدینه میخوایم خدمت شما برسیم، قبل از اینکه مکه بریم احوال شما رو بپرسیم. امام فرمودن که یه نامه نوشتن دستور دادن، اولا فرمودن اینی اخاف ان یعز الماء علیکم بذل حلیفه فاغتسلوا بالمدینه، من اینجوری میترسم بر شما که آب در ذی الحلیفه کم باشه اونجا نتونید غسل کنید، فاغتسلوا بالمدینه، بعد لباس احرام بپوشید، بعد همه با هم نیاید پیش من، یکی یکی دو نفر دو نفر بیاید که دشمن متوجه نشه یه تجمعی آمدن پیش امام صادق و مشکل درست بشه. حالا کار به همه روایت نداریم، فاغتسلوا بالمدینه، آب در ذی الحلیفه ممکنه کم باشه نتونید غسل کنید، باید تو مدینه غسل کنید. این فاغتسلوا امر ظاهر امر وجود، یا صحیحه معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام باب هفتم از ابواب احرام حدیث یکم اقل بالمدینه و تجهز بکل ما ترید و اغتسل. گفتنی اغتسل امره، امر ظهور در وجوب دار. یه طایف که روایات دیگه هم داره دیگه، حالا ما یکی دو روایت رو اشاره کرد. طایفه دوم روایاتیست که مضمونش اینه، اگر کسی احرام بست بدون غسل باید احرامشو اعاده کن. از وجوب اعاده احرام بدون غسل مدلول التزامیش این است که غسل وجوب شرطی داره برای احرام، لذا اگه غسل نباشه احرام باطله و اعاده احرام لازم. صحیحه حسین ابن سعید انا اخیه قال كتبت الى العبد الصالح ابي الحسن عليه السلام رجل احرم بغير صلاة او بغير غسل جاهلا او عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب يعيده. سؤال روشنه، عرض میکنه آقا خطاب به امام هفتم مکاتبه است. مردی بدون نماز یا بدون غسل محرم شده، سوال رو خوبم توضیح میده، جاهلن او عالمن، جاهلن بوده به مسئله یا عالم بوده به مسئله، ولی نه غسل کرده و نه نماز قبل از احرام خونده است. ما علیه فی ذلک، وظیفش چیه این کار رو کرده؟ فکتب یعیده. جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب داره، اعاده حرام بدون غسل لازم است، واجب است، پس معلوم میشه غسل شرط احرام است. اینم طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که مضمونش این است اگر کسی غسل احرام کرد قبل از احرام بستن خوابید، باید غسلشو اعاده کن. از این روایات به مدلول التزامی نتیجه میگیریم غسل وجوب شرطی داره برای احرام، حتی حدث اصغرم ناقض غسل حساب میشه. صحیحه نضر بن سوید باب دهم از ابواب احرام حدیث یکم. سألته عن الرجل یغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم، قال عليه إعادة الغسل. غسل کرده بعد خوابیده بعد محرم شده، امام میفرمان فایده نداره، علیه اعاده الغسل، غسلش باید اعاده کنه. و ظهور در وجوب اعاده داره، معناش اینه غسل وجوب شرطی داره برای احرام، حدث اصغر هم ناقض است که نوم باشه، پس معلوم میشه غسل واجبه دیگه به مدلول التزام. وجوبش هم اینقدر وجوب شرطی قوی داره که حدث اصغر هم ناقض شه، مثل غسل جنابت نیست که حدث اصغر ناقض نباشه. اگه کسی غسل جنابت کرد بعد حدث به حدث اصغر، غسلش لازم نیست اعاده کنه، ولی غسل احرام حدث اصغر هم میشه ناقض. روایت هم صحیح است. طائفه چهارم و آخرین طائفه، روایاتی که وجوب یا فرض رو در غسل احرام حمل کرده است، وجوب به معنای اسمی نه وجوب استفاده از هیئت و صیغه امر و جمله انشائیه در مقام طلب و اینا، نخیر، وجوب، وجوب اسمی. غسل الاحرام واجبون، غسل الاحرام فرضون، یا کلمه فرض یا کلمه وجوب بر غسل احرام بار شده است. اینجا دو روایت، یکی وجوب بار شده اشاره میکنیم، یکی کلمه فرض. روایت اول، وسائل الشیعه باب یکم از ابواب اغسال مسنونه، نه در کتاب الحج، در کتاب الطهاره، روایت مفصلی موثقه سماعه به نقل شیخ طوسی در تهذیب. راوی ابتدا در این روایت مبسوط سوال میکنه از امام علیه السلام از غسل جمعه، امام میفرماین واجبون فی السفر والحذر الا انه رخص للنساء فی السفر لقلت الماء. بعد امام اضافه میکنن غسل الجنابت واجبون، غسل الحائض اذا طهرت واجب، غسل المولود واجب محل استشهاد، و غسل المحرم واجب، و غسل يوم عرفه واجب، و غسل الزیارت واجب. همین روایت رو، روایت مبسوط رو، شیخ صدوق هم در ملا یحضر آورده است به اسنادی عن سماحة ابن مهران، باز آورده شده و غسل المحرم واجب. دقت کنید در رابطه با این روایت یه مطلب مهم این است که این روایت رو شیخ کلینی هم علی الله مقامه الشریف در کتاب کافی آورده است، الا اینکه در کتاب شریف کافی دو سه جمله وجود نداره برخلاف تهذیب. غسل من مس میتا و غسل المحرم و غسل یوم عرفه. حالا غسل دخول الحرم، غسل المباهله، چند تا تو کافی نیامده است. نکته این است که آیا با اختلاف این روایت بین کافی و تهذیب و من لا یحضر، در کافی نیامده غسل المحرم واجب بود ولی در تهذیب و من لا یحضر آمده است، آیا قابل استشهاد هست یا نه؟ اینجا چه کن؟ دقت کنید، یه بحثی است که محل تفصیلیش یا در علم اصول است، از ملحقات بحث حجیت خبر واحد، یا به مناسبتی ممکنه در علوم پیرامون حدیث مطرح بشه که در دوران امر بین زیاده و نقیصه در یه حدیث چه باید کرد؟ روایتی رو یک راوی از معصوم نقل میکنه با یه قیدی، با یه جمله اضافه‌ای، همون روایت رو راوی ثقه دیگر با اسقاط اون جمله نقل میکنه، میشه دوران امر بین زیاده و نقیصه. اینجا وضعیت چگونه است؟ خیلی سربسته اشاره میکنی. دو سه وجه ممکنه در این مسئله مطرح بشه. وجه اولین است که گفته بشود دو تا اصل، اصل عقلایی اینجا جاری میشه و این دو قاعده عقلایی تعارض میکنن، باید دنبال مرجعات بگردی. اون دو قاعده عقلایی این است: یکی اصالت و عدم نقیص است، که در فعل ثقه جاری می شود. بگوییم انشاءالله قاعده عقلایی فرد ثقه چیزی را از قلم نمیندازه، هست در مثال ما ما قاله کلینی با اسقاط این جمله متن روایت است. یک است. اصل دوم، اصالت و عدم زیاده است که در کلام صیغه دیگه جاری میشه. بگوییم علل قاعده انسانی که ثقه است وقتی نقل میکنه چیزی به کلام دیگری اضافه نمیکنه. پس شیخ طوسی هم که نقل کرده غسل المحرم واجبون، معاذ الله از جیب خودش اضافه نکرده. پس این جزء روایت اصالت و عدم نقیصه میگه این جزء روایت نیست. شیخ کلینی چیزی از حدیث نمیندازه. اصالت و عدم زیاده میگه ما قاله و شیخ طوسی متن روایته، چیزی از جیبش اضافه نمی کنه. هر دو قاعده عقلاییست. وقت تعارض میکنن، تساقط میکنن، دنبال مرجعات بگردی. مثلا بریم سراغ عزبتیت شیخ کلینی. هر حالا اون دیگه مناقشه نکنید، فعلا ما از این کتاب کافی فرق نمی کنه. راوی اخیر سماعه است، راوی اخیر سماعه است، شیخ طوسی داره نقل میکنه از سماعه. بالاخره سماعه یک جور بیشتر حرف نزده است. گزارشگری شیخ طوسی این است که سماعه از امام صادق نقل کرده غسل المحرم واجب است. گزارشگری شیخ کلینی این است که در این روایت سماعه نقل نکرده غسل المحرم واجب است. این جمله تو روایت هست یا نیست؟ اصالت و عدم نقیصه میگن یه قاعده عقلاییه، یه اصل عقلاییه. انشالله آدم ثقه‌ای که داره حرف بزرگی رو میشته و میخواد نقل کنه چیزی نمیندازه از این حرف. اصالت و عدم زیاده میگه خوب از اون طرف آدم ثقه چیزی از چی به خودش اضافه نمیکنه. دو تا اصل عقلایی تعارض میکنن، تساقط میکنن. باید سراغ مرجعات بریم. قول کلینی مرجع داره یا قول مرحوم شیخ؟ مثلا عزبتیت مرحوم کلینی رو پیش بکشیم، بگیم شیخ کلینی عزبت است و عزبتیت تمسک کنیم، بگیم روایت بدون غسل المحرم است، غسل المحرم واجب نیست. پس این طایفه چهارم از گردونه خارج. این یک وجه در دوران هم بین زیاده و نقیصه. وجه دوم این است که گفته شود در دوران امر بین زیاده و نقیصه اصلا تعارضی نیست. یک قاعده عقلایی بیشتر نداریم. توضیح مطلب این که از انسان عادی در گفتار و نوشتار صدق متصور است. انسان ولو ثقه باشه، ولو ضابط هم باشه، دقیق هم باشه، وقتی کلام دیگری رو میشنود یا می نویسد احتمال سقط عقلایی است. لذا میگن شما یک نفر یه مطلبی رو برای پنج نفر نقل میکنه، بعد این مطلب سه واسطه میخوره. شما برید چهار نفر که طولن این مطلب رو نقل میکنن، اون نفر یه خیلیش میندازه، عمدن هم نیست، سقم هستن. خب انسان اینجوری نیست که فکر بتونه همه یه قیود و مشخصات رو بگیره، یه جمله به طبعی حال میفته، نفر بعدی قید دیگه ممکنه بیفته. سقط در کلام سقه اصالت و عدم نقیصه ما نداریم، نه. خب اینم تفصیل فقه جدید، یعنی بین زن و مرد تفاوت خانوما زیاد میکنن، به کلام مردا کم میکنن. خب خوبه، اینم جرأت دارید، بله، نزدیک بشید به خونه بگید از این حرفا بلند. خیلی خوب. ولیکن گفته میشود اضافه کردن جمله به کلام دیگری از سوی آدم ثقه، این بسیار کم اتفاق میفته. میگن شاهدم وجدان است، و در نسخه ها یه عرض ها اینجاش یه قسمتش درسته، در نسخه ها که نسخه ها رو می نویسن سقط زیاد اتفاق می افته، ولی زیادی خیلی کم اتفاق می افته، شاید شبه مثلا نادر باشه. داره نگاه میکنه یه جمله از چشمش می افته، ناسخ سقه ای هم از یه خط گاهی می افته، اشتباه میکنه، از اون خط بیاد یه خط بعدی، یه خط می افته، اصلا ساقط میشه. اما بگیم یه جمله رو اشتباهاً آدم ثقه اضافه کنه، پس بنابراین آقایان میگویند اضافه کردن یک جمله از سوی ثقه این بعید جداً، ولی نقیصه هم ریست که اتفاق میفته. با نگاه به این نکته بگوییم در دوران بین زیاده و نقیصه اصل عدم زیاده است، آن که نیاورده است عیب نداره غفلت کرده باشه، ولی آن که جمله ای رو آورده است سقم است. ای بعید اون جدن که سقه چیزی رو توهمن اضافه کنه. طبق این نگاه یک اصل جاری میشه، اصالت و عدم زیاده در کلام شیخ طوسی، لذا بگوییم غسل المحرم واجبون شیخ کلینی نیاورده، غفلت و سقوط امر عادیه از سوی یکی از روات دیگه، حالا کدوم یکی هم نمیدون، ولی شیخ طوسی که آورده است زیاده از سوی ثقه متصور نیست. بنابراین حکم کنید غسل المحرم واجبون رو ثقه نقل کرده، اصل عدم زیاده است و هو المحکم. اینم یک وجه. وجه سومی هم ممکنه اینجا تصویر بشه و اون وجه این است که بگوییم اصلا موضوع دوران امر بین زیاده و نقیصه در صورتی است که این جمله مورد اختلاف به سایر فقرات مرتبط باشه. اصلا اینجاست که این موضوع شکل میگیره، یعنی اینجاست که میگیم این قید مرتبط با سایر جملات است. سقط قلم نمیندازه و قاعده اینه، اونم ذکر میکنه چون مرتبط با سایر جملات است. فرض کنید یه روایت میگه فی الغنم زکاتون، یکی میگه فی الغنم صائمت زکاتون. مثلا فرض کنید حالا دوران هم بینینی این از صائمت روایت باشه یا نباشه، میگیم چون مربوط به اصل جمله است و صیغه اینجور نیست که بشنم و بندازه این جمله رو ساقط کنی، خلافه به ساقط این اقراء به جهل، پس حتما بوده است. از اون طرف چون مرتبط به سایر جملات است، اگر می بود ثقه می گفت اقراء به جهل نگوید. از این که ثقه نگفته معلوم میشه امام قید صائمه رو نیاورده، لذا تعارض ثابت میشه. اما اگر جمله به سایر فقرات مرتبط نبود، مثل محل بحث ما غسل المحرمه واجب، اصلا در این موارد سکوت راوی ثقه، مثلا شیخ کلینی به نقل سایر روات لطمه نمیزنه، اصلا تعارضی نیست که شما بگید دو تا اصل جاری میشه، یکی اون طرف یکی این طرف. نخیر، سکوت یک راوی ممکنه تقطیع باشه، فعلا در صدد بیان بحث اقصال ماه رمضان است. مثلا هم یه نفر خود سماعه بیاد میگه آقا من از امام صادق شنیدم فرمود غسل شب 19، غسل شب 21، غسل شب 23، نمیگه غسل المحرم واجبه. در یه بحث دیگه مربوط به غسل احرام است بحث میکنن، سماعه میگه آقا همه روایتو میگه، میگه شنیدم امام فرمودن غسل شب 19، شب 21 رمضان، شب 23 رمضان و غسل المحرم واجبه. چه اشکال داره؟ اصلا تعارضی نیست، اصلا تعارضی نیست. لذا میگویند در این مورد محل بحث ما یک جمله غیر مرتبط داریم به سایر جملات، غسل المحرمه واجب. بسیار، چون ارتباط با سایر جملات نداره سکوت شیخ کلینی مشکلی درست نمی کنه. ممکنه شیخ کلینی روایت رو تقطیع کرد، لذا هیچ مشکلی نداریم در تمسک به نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق میگیم غسل المحرم واجبون. در کلام شیخ طوسی آمده، شیخ صدوق هم آمده، شیخ کلینی تخطی کرده است، ولی ذاتا دوران هم بین زیاده و نقیصه نیست. خوب دقت کنید، نسبت به اصل بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه ما یه بحث مبسوطی داریم که الان متعرضش نمیشه، یه جا باید تحلیل کنیم این بحثو. اصلا این دوتا اصل عقلایی نسبت به نگاه اول که اصل این است که مثلا میگن عدم و زیاده، اصل عدم و نقیصه، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینا چه اصل عقلایی است؟ اصالت و عدم نقیصه، اصالت و عدم زیاده، اینا با تحلیل کنیم چه جور اصل عقلایی است؟ یعنی چی؟ یعنی سیره عملی عقلاست، این دو اصل رو جاری میکنن و بعد تعارض میبینن، تساقط میبینن. این قاعده عقلایی، یعنی از سیره عملی عقلایی قاعده رو به دست آوردی. اینا اول کلام قابل اثبات نیست حرفا، و شاهد و علیه به عرف مراجعه کن. تاجر از کنم که بزرگ بنکدار دو نفر بهش خبر میدن، یکی میگه فلان تاجری مغازداری که باید کار میکنه گفت که 1000 دونه دفتر بره من بفرست، یه فرد دیگه که اونم ثقه است به بنکدار میگه فلانی همین آقا گفت 1500 تا دفتر بره من بفرست. اینجا بررسی کنیم اصل عقلایی چیه؟ آیا اصل عقلایی طبق وجه دوم میگن اصالت و عدم نقیصه رو جاری نمی کنن ولی اصالت و عدم زیاده جاری می کنن که قول دوم میگه؟ یعنی این بنکدار واقعا اینجوری میگه طبق قول دوم که خیلی هم شایع بین فقها است؟ آیا واقعا این بنکدار میگه انشاءالله اون کسی که 1000 تا گفت 1500 تا نگفت او 500 تاشه سقوط خیلی متصوره، از قلم افتاده، یادش رفته، او 500 تا رو نگفته، ولی اون که 500 تا رو گفته درست گفته است؟ اصالت و عدم زیاده جاری میکنیم، اصالت و عدم نقیصه جاری نمیکنیم که قول دوم خیلی روش مصره. اینجوریه واقعا؟ اینجوری نیست عرفا، عقلاییه. اون دو اصل مبنای عقلاییش چیه؟ اینجا باید تحلیل کرد، بررسی کرد. یه بحث دو سه روزه ای زیر بحث حجیت خبر واحد تو اصول از ملحقاتش دیدیم، بحث رو استقصار روایات قرائن آوردیم برش، اونجا باید ذکر کنیم. ولی دقت کنید الان واردش نمیشیم این بحث رو. نکته ای که هست نسبت به بحث سوم، وجه سوم، اشاره کردن آیان که این که اگر جمله مستقل است تعارضی نیست، یکی سکوت است یکی ذکر است، منافاتی با هم نداره. کسی که زیادی رو ذکر کرده به قول او اخذ میکنی. این کلام در صورتی درست است که دعو قائل یا کاتب رو بدانیم که یا تقطیع است به هر مناسبتی، یا دعوش فقط ذکر مورد مبتلا است. اما اگر فرد مثل شیخ کلینی باشد در کتاب کافی که دبش تقطیع نیست، یا خود روایت در مقام احصا و عد باشه، داره شمارش میکنه موارد اغصال رو، یه نقل 15 تا رو ذکر میکنه، یه نقل 12 تا رو. اینجا چون روایت در مقابل تعداد و شمارشه، سکوت یک راوی ظهور داره که امام همین موارد رو فرموده است. لاغیر به نظر ما اینجا از موارد تعارض بین اصالت و عدم نقیصه و اصالت و عدم زیاده است. از بطیت کلینی به نظر ما مشکل را حل میکنه. البته اینم محل اختلافه، یه وقتایی ذکر کردیم بعضی میگن شیخ صدوق عزبته، بعضی میگن شیخ طوسی عزبته، ولی ما از آلک ما قبول نداریم این رو. با حکم قرائنی که باید یک جا استقصا کرد و باز بحث کرد، از بطیت کلینی رو قبول داریم. لذا ما نمتونیم احراز کنیم که غسل المحرم واجبون در موثقه سماعه هست. مذالک هرز کنید به حکم طریق دوم، وجه دوم یا وجه سوم اثبات کردیم که ترجیح یا متعین اتخاذ نقل شیخ صدوق و شیخ طوسی است و غسل المحرم واجبون در این روایت موجوده. حالا بعد برسیم ببینیم از نظر دلالت با این روایت باید چه کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شما رو شما رو